أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. خداوند سبحانه و تعالی همچنانی که در عالم تکوین و خلقت یک خلق میکنه ولی ابعاد مختلف داره، در عالم تشریع و وحی هم یک آیه است یا یک مجموعه آیاته ولی مطالب زیادی داره و شاخه های مختلف، و همه هم پیوسته به هم هستن. در سوره ابراهیم فرموده الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. مثل یک درخت پربار، هم درخت از چوبش استفاده می کنید، از میوهش استفاده می کنید، از برگش استفاده می کنید، از سایش استفاده می کنید و ده‌ها و صدها استفاده از همین یک درخت، اصلها ثابتون و فرعها فی السماء. آیات قرآن هم چنینه. پیامی که ما می تونیم از این آیات استفاده بکنیم پیام های متعدده، ولی من امشب میخوام دو سه تا پیامش رو مورد بحث و بررسی قرار بدم. مسئله اساسی صبره. صبر در قرآن مجید بسیار تأکید شده بر صبر. یه جا خدا فرموده و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. یه جا فرموده و من صبر و غفر فإن ذلك من عزم الأمور. صبر در حقیقت چیه؟ ریشش چیه؟ و صبر در مسئله تعلیم و تعلم و تربیت و آموزش و پرورش چه نقشی داره؟ این بحث ماست. اساس صبر اینه که هر کسی که عقلش رو بر هوای نفسش غالب بکنه صبور میشه. چرا؟ برای اینکه هوای انسان دنبال کارهای روزمره است، در همون لحظه‌ای هوا، یعنی حب و بغض، دوستی و کراهت و اینها همون لحظه انسان رو زیر فشار قرار میده. لحظه‌ایه، ممکن 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 روز. در حالتی که عقل انسان دورنما داره، دورنگره. عقل میگه امروز تنها که نیست، فردا هم هست. که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن این که رب اکلت منعت اکلات، گاهی وقتا انسان یک غذا میخوره تا یه ماه مریض دیگه غذا نمیتونه بخوره. به قول مثال معروف، یک لحظه غافل شدم یک عمر پشیمان. پشیمانی با یه لحظه، اما این لحظه غفلت، چرا غفلت داره انسان؟ هوای نفسه. هر کسی که در این جهت همیشه عقلشو بر هواش غالب بکنه و پیروز و موفق بکنه و چیره بکنه، این هوا ضعیف میشه، لحظه به لحظه عقل قوی تر میشه و انسان دورنگر میشه، صبور میشه، فکر آینده است. حضرت امیر یه روایتی ازشون نقل شده، بسیار روایت مهمیه که انشاءالله کسانی بتونن این روایت رو شرح و تفسیر و تأویل و جای درس بشه، و اون روایت دعائم الایمانه. اساسا ایمان از چی نشأت پیدا میکنه؟ استوانه های ایمان چیه؟ حضرت یکی از استوانه های اساسی ایمان که 4 استوانه داره میگن الصبر. بعدا حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، مثل سر. یعنی چطور سر نقش کلیدی داره در بدن انسان، صبر هم نقش کلیدی داره در مسئله ایمان. خب در رابطه با مسئله پرورش و آموزش، این صبر نقش اساسی داره. چرا نقش اساسی داره؟ برای اینکه علم در حقیقت یک واقعیتیه که نمیتونه انسان در یه روز و دو روز یا در یک سال و دو سال این رو تحصیل کنه. علم وقت میخواد، وقتم صبر میخواد، وقتم صبر میخواد. از این جهت برای این که انسان به مقامات عالیه علمی برسه، باید قبلا خودش مهیا کنه، عقلش رو بر هوای نفسش پیروز کنه تا بتونه با مشکلات آموزش دست و پنجه نرم کنه. خیلی هستن شروع میکنن با یک هدفهای بسیار والایی درس خوندن، ها را تو دانشگاه درس میخونه یا تو حوزه درس میخونه یا چه، ولی با یه مشکلی که بگم خانم زن که گرفت تموم شد دیگه، میره یه جایی پیدا کنه کار کنه. و متاسفانه خیلی ها هستن، حالا من حرف رو هم برای آقایون دانشگاهی ها میزنم هم برای آقایون حوزوی ها میزنم، آقا منافات نداره شما هم برای خانواده زحمت بکشید هم درس بخونید. یه آقای یه مسئولیت مهمی داره الان در کشور، ایشون وقتی من گفت من 7 ساعت درس فقهی میخونم، 7 ساعت وقتم رو برای فقه گذاشتم. حالا امروز که تمام وسائل هست، لازم نیست که مستقیما پیش استاد باشید، میتونید از کتاب استفاده کنید، از نوار استفاده کنید، از کامپیوتر استفاده کنید، از اینترنت استفاده کنید. 7 ساعت. و من میشناسم کسانی که اینها با اینکه ازدواج کردن و بچه داشتن و کاری هم میکنن، خب بالاخره آسیاب انسان باید جوری بچرخه، باید کاری پیدا بکنه، ولی با این حال درس هم میخونن، در دانشگاه درس میخونن، در حوزه درس میخونن یا هر جوری. این یک. دو، حالا درس خون، درس تنها کافی نیست. انسان به یه مقام علمی که رسید، باز اینجا بحث میشه که آیا میتونه این آقا یک چیز جدیدی به جامعه بده. یعنی چی؟ یعنی این که ما غالبا جذب میکنیم علم رو، ولی دیگه حال نداریم که علم دیگران بگیم. امروز در دنیا بحث اینه که کشورهایی که اینها بتونن مقالات علمی بیشتری ارائه بکنن، کشورهایی که میتونن اکتشافها و اختراعها و ابتکارهای جدید داشته باشن، اینا هستن در دنیا موفق هستن. امروز بحث این نیست که شما چقدر آهن دارید یا چقدر چودن دارید، چقدر مس دارید، اینا خیلی بعیده. شما برید ژاپن ببینید اینا هیچی ندارن، همه چیز دارن. هیچی ندارن، همه چیز دارن. من در کتابهایی خوندم در رابطه با ژاپنیا، اینا بحث کردن، گفتم ما هیچی نداریم ولی یه چیز داریم، عقل داریم، مغز داریم. ما باید سعی کنیم که از این مغزمون استفاده کنیم و کردن، و شما میدونید به کجا رسیدن. حالا یه وقتی برید ببینید چی هستن و به کجا رسیدن. الانی که ما در سال 2017 هستیم، قبل از 10 سال یعنی از برادران ما رفتن ژاپن با مسئولین، هیئت رسمی بود، به من خبر دادن، گفتن ما برای 2020 الان کارخونه ها مونده رو کار میکنه، ولی اینا رو ارائه نمیدیم، صبر میکنیم برای اینکه اون کالاهای قدیممون ترویج بشه و بره. کار میکنن. مثلا یکی از که اون آقا گفت یه یخچال ساختن با یه پاتری کوچیکی قلمی کار میکنه 24 ساعته، برق هم نمیخواد. مثلا چه ایش داری گفت دیده بود در نمایشگاه، اون پیشرفتایی که مال 2020 10 سال قبل. خب اینا عقله. این کسانی که به جای رسیدن، چه از علمای دین که تونستن این کتابهای عظیمی را بنویسن، کتابهایی که واقعا ده ها نفر دانشمند سخته که این کتابها را بنویسن، مثل کتابهایی که مجلسی نوشت، خدا رحمتش کنه، علامه مجلسی بحار، یا کتابهایی که علامه نجفی صاحب کتاب جواهر نوشته، یا کتابهای دیگه، اینا صبور بودن. حالا قصه هاشون رو با هم بگیم خیلی بحثه. از این جهت اساس صبره. 3 مرتبه خضر به موسی علیه السلام گفت انک لن تستطیع، تو صبرت کمه. اون گفت انشاءالله صبر میکنم. یه بار نتونست، دو بار نتونست، 3 مرتبه. مسئله سوم گفت که دیگه هادا فراق و بینی و بینک، تموم شد دیگه. یک مسئله. مسئله دوم مسئله کشتنه. من عرایزی کردم میخوام ادامه بدم. چرا حضرت خضر این بچه رو کشت؟ من چی به نظرم میاد، حالا در تفسیری که قدیم نوشتم این موضوع رو درج نکردم، ولی الان به نظرم اومده، یعنی چند سالی به نظرم اومده که این بچه بچه نبوده، غلام به معنای نوجوانه، نه به معنای بچه. بچه میگن صبی، طفل، غلام یعنی نوجوان. و نوجوان ممکنه جوان باشه، یعنی ممکنه بالغ باشه، مکلف باشه. من احتمال زیاد نمیدونم بدی بوده، یعنی خودش تبهکار بوده، ولی به دلیل عشقی که پدر و مادر به این داشتن، شاید بچه اولشون بوده، شاید بچهشون نمیشده، خدا بهشون بچه رو داده، چه بوده، احتمال میده این تبهکاری منتقل بشه از این شخص به پدر و مادر، و خدا به دلیل احترامی که برای اون دو نفر پدر و مادر داشت، به این بنده مخلص مؤمن و پیغمبر که حالت خضر باشه دستور که رو بکش. یعنی این استحقاق کشتن دشته، نه اینکه فقط به دلیل اینه. من از آیات بعدن استفاده میکنم، این نکته رو عرض میکنم. پس این حرفی که یه عده‌ای بخوان بیان بگن این که کشتن این کرا شده، خود حضرت موسی هم اعتراض کرد. این حرف با توجه به این نقطه که این شخص شخص بدی بوده و حضرت خضر میدونسته که این آدم تبهکاریه، این حرف دیگه این سوال معنا نداره. حالا اینجا ما پیامی که میخوام از این استفاده کنیم اینه، در این سه موردی که قرآن مجید نسبت به قصه حضرت موسی با حضرت خضر بیان میکنه، در دو مورد مسئله حقوق پدر و مادر مطرحه. در دو مورد، مورد اول همینه، به احترام یک مؤمن و یک مؤمنه خدا امر میکنه به حضرت خضر برو فلانجا این بچه ها رو نابود کن که این عبد مؤمن و عمه مؤمنه من اینها مبتلای به یک امتحان سخت نشن. حالا روایات، یه روایت خوندم خیلی عجیب، روایت داره خداوند سبحانه و تعالی برای احترام یک پدر و مادر صالح، هر دوشون صالح باشن یا پدر صالح، حالا اسم مادر نیمده، در روایت همچی که یادمه، خداوند 1000 پشتشون رو افراد صالح قرار میده. خیلی 1000 تا. و ما اینو میبینیم، ما وقتی که میبینیم مثلا حضرت حر ابن یزید ریاحی شهید کربلا، ایشون در اولادش مثل صاحب وسائل شیعه هست، حر عاملی صاحب کتاب وسائل شیعه و امثالش، تعجب نباید بکنیم. وقتی میبینیم همین امامزاده یحیای ما که اینجا ما در خدمتش هستیم، 12 مجتهد و مرجع تقلید از اولاد ایشون هست، تعجب نمی کنیم. اون سید عابد که تعجب نمی کنیم. این احترام یک مؤمنه، یک مؤمن وقتی که واقعا مخلص باشه و مؤمن باشه خدا این کار رو میکنه. این دعاییه که حضرت ابراهیم برای خودش کرد، گفت واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، خدای من میخوام بچه هامون بچه های خوبی باشن و همیشه مردم یاد من باشن از راه بچه ها. خب خدا هم فرمود و ان من شیعته لابراهیم، شد حضرت ابراهیم از شیعه علی ابن ابی طالب. اینا چطور تسلسلی اومد از ابراهیم تا علی؟ خدا علی و پیغمبر و فاطمه و ائمه رو از نسل این آخر را داد. خیلی حرفه. و 1000 پیغمبر، پیغمبرهای اول العزم. البته یک انسان وارسته مؤمن صالح، یکی از هدفهای مقدسش اینه که خدای من که مؤمن هستم میرم بهش، میخوام بچه هم با من بیان بهش. حالا روز قیامت در بهش انشاءالله که همه ما این ماه رمضان بهش رو جزء زندگیمون بشه و انشاءالله ثبت بشه، این مؤمن که بهش میره میبینه بچه های دورانش نیستن، میپرسه این بچه های من جهنمی هستن یا تو بهشت هستن؟ میگن نه بهشتی هستن، اما درجاتشون خیلی کمتر از درجات شماست. یا خدای نمیتونید اینا بیان با من زندگی کنی با هم باشه؟ نمیگه چرا؟ اینا از درجات پایینی که بهشت بودن خدا اینا مرتفع میکنه، میره با اونها میشه. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شئنا. یا قرآن من را ملحق میشن. خب پس باید ما اینجا دعا کنیم که بچه هم مؤمن باشن، بعدش که مؤمن شدن حالا درجاتشون هرچی بود انشاءالله روز قیامت ملحق میشن به شما و با هم زندگی میکنه. انسان دلش میخواد اگر میخواد یه جایی بره، مثلا تفریحی باشه، پکنیکی باشه، چی باشه، خانوادگی بره، خودش باشه، بچه هاش باشن، نواه هاش باشن، این لذتش بیشتره. بهشتم همینه. این یه قصه. پس بنابراین اینی که خدا این بچه رو سر به نیست کرد از حضرت خضر، برای اینکه پدر و مادرشون مؤمن باشن، احترام این پدر و مادر. اما قصه دوم، قصه دوم قصه همون گنجه. حالا قصه گنج مختصرش اینه، حالا شاید ما فردا شب هم یه مقدار دربارش بحث بکنیم، این که حضرت خضر و حضرت موسی خیلی راه رفته بودن، خیلی خسته بودن، گشنه بودن، به یه دهی برخوردن، وارد این ده شدن، از اهل ده خواستن یه مقدار کمک کنن، غذا خواستن ازشون، غذا. اینا خیلی بخیل بودن، نکردن و رفتن بیرون. توی راه داشتن از شهر میدن بیرون، دیدن اینکه یک دیواری هست، این دیوار داره میفته. حالا نمیدونم چطور شد حضرت خضر آستین بالا زد و اومد این دیوار رو راست کرد. چطور راست کرد؟ نمیدونی. بعضی گفتن معجزه کرد، ولی برای یک بنظرت معجزه کرده باشه، مثل که زحمت کشید، کار کرد و ظاهرا مردم هم جمع شدن و دیدن که این آقای غریب اومده این کارو میکنه. حالا این باشه، بعدا بحثشو میکنیم. حضرت موسی هم اینجا باز دوباره گفت اینا که اصلا چیز ندارن، نباید ما به اینا کمک کنیم، اینا اصلا ما رو مهمونی نکردن، ها بیام سن کار کنیم. که خب حضرت خضر گفت این که اینجا دیگه شما تموم شد وقتتون، برای اینکه شما قول دادید که با من اعتراض نکنید. خب حالا چی بود اونجا؟ این دقت کنید، این یک گنجی بود. عربی به گنج میگن کنز، تقریبا هم قریبه گنج. حضرت خضر گفت این گنج مال دوتا یتیمه، یتیما کوچیکن. اگر این دیوار خراب میشد، مردم میمدن حالا تعمیرش کنن، یا کسی بخواست اینجا خونه بسازه، و ممکن بود به گنج دست بیابن و گنج رو به یغما ببرن. خدا خواست این گنج بمونه تا اینا بزرگ بشن. حالا گنج چی بود؟ یه بحث خیلی مفصلی هست. هر کسی اینجا صحبت کرده گفته خب گنج بود دیگه، یعنی طلا بود، نقره بود، مثلا اینا بود دیگه، گنج یعنی اینا. روایاتو میگه ما نه، یک سری دعا بود، یک سری کلمات بود. اینا رو چطور با هم وفق بدیم و چطور شد گنج شد؟ من یه قصه از تاریخ برای شما نقل کنم. این کم این بحث شده، این قصه که میگم یه قصه مهمیه. بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه، اولاد حضرت امیر و حضرت فاطمه سلام الله علیه ما نهضت کردن، اول توابین و بعدش مختار، و بعد مختار هر سیدی هر گوشه پیدا شد یه عده جمع کرد و قیام کرد ضد بنی امیه، و همه قیام هم سرکوب شد و خیلی سادات کشته شدن. این سادات با هم نشستن بحث کردن که اینجور نمیشه. گفتن ما باید یک حرکت محرمانه که بتونه این شجره خبیثه رو از بن بکنه تأسیس کنیم. شروع کردن سمپات ها رو در مناطق مختلف، این شهر، اون شهر، این شهر، با این خیلی محرمانه، یه کار خیلی منظمی. این منظم شد و شد و شد و و خبر تمام این شبکه بسیار وسیعی که در جهان اسلامی رسید کردن، این خیلی مخفی بود و دست یکی بود. حالا اینم یه اشتباهی بود. سیدی از سادات این تمام اینا رو میدونست، کی کجا هست کی کجا هست. این آقا یه وقتی از شامات میرفت مدینه، تو را ناخوش شد، توی دهی افتاد ناخوش. بگه چیکار کنم چیکار نکنم، گشت تو اون ده یه سید دیگه پیدا بکنه، این سر مگو رو به او بگه، پیدا نکرد. فقط یکی از بنی العباس رو پیدا کرد، گفت اینا پسر عموامون هستن، حالا اینا هم پیروز بشن مثل که ما پیروز شدیم. تمام این سمپاته ها و این شبکه ها و این چیزا رو به اون سپرد و مرد. اینجا بود که نهضت از بنی فاطمه به کی رسید و اون شد که شما دیدید دیگه. بقیهش خبر دارید چه شد. متاسفانه یک که از لحظات بسیار سخت تاریخ بود. البته مورخین میگن و رد میشن، ولی ما که میفهمیم یعنی چه و چه شد و چه تحولی شد، قصه میخوریم. قدیم هم همین بوده. این آقای صالح، یک نفر صالح، صالح در مفهوم قرآن نه یه نفری که دو رکعت نماز میخونه. صالح یک آدم وارسته‌ای که از همه جهت هست، که من جمله یک شخصی باید باشه که قیام فی سبیل الله بکنه، این میخواد مثلا مردم رو هدایت کنه. این اسراری پیشش بود، چه کنه چه نکنه، این اسرار رو، حالا اسرار اهم از دعاها بوده، برنامه ها بوده، پول بوده، اسم بوده، اینا رو یه جای قایم کرد، یک دیوارم اونجا زد، فهمون به بچه هاش که بزرگ شدید برید این دیوار رو خراب کنید، من گفتم چه باید بکنید شما؟ این بود که حضرت خضر اومد دیوار گنه بشه چهار تا درهم و دینار که این کارو نمیکنه. این مهمتر از این بوده. از این جهت این آقایونی که از روایات استفاده نکردن و اصلا روایات گفتن کنار، گفتن چند تا درهم بوده چند تا دینار بوده، اینا رو انسان باید یه مقدار گله کنه ازشون. خب این همه روایت، این همه بیان، اینو بیاد بذاره تو همون چارچوب خودش که این نهضت بود، فعالیت بود، یک مسئله عادی نبود. و اینجا من یک حاشیه هم بزنم. خیلی از اوقات، حالا نمیخوام در این مسئله وارد بشم، خیلی از اوقات در لحظات بسیار حساس خدا سبحانه و تعالی کمک میکنه به نهضت‌های اسلامی. ما خبر نداریم. خیلی مسئله عمیق‌تر از این که ما فکر بکنیم. این که خدا فرموده ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم شعر نیست، این آیه قرآنه. هزارها هزارها هزار قصه در تاریخ داریم که تأیید میکنه، یعنی تأویل این آیه است، تأیید که نه، تأویل این آیه است که خداوند سبحانه و تعالی مؤمنین رو در لحظات حساس چطور حفظ میکنه، چطور نهضت‌ها رو حفظ میکنه، که خودش فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له. کی حضرت زین العابدین رو از دست اون جلادها نجات داد؟ کی حفظش کرد؟ در لحظه آخر، در وداع آخر امام حسین سلام الله علیه با خانوادن لحظه آخر گفتن الله حافظکم و راعیکم، نترسید، خدا دارید. از این جهت بود که حضرت زینب سلام الله علیه در لحظه ای که اون لعین جبار ابن زیاد گفت این که کیف رأیتی صنع الله شماتت کرد، حضرت چه جواب دادن؟ فرمودن ما رأیتو الا، خیلی زیبا بود اتفاقا، خیلی زیبا. الله اکبر، یک خانم اسیری که همه چیزو از دست داده، همه چیزو از دست داده، حالا اسیر این کلمه دندون شکنو میگه و همینم شد، همینم شد. حالا زینب کجاست و ابن زیاد کجاست؟ بیان ببینن، دنیا بیاد ببینه ما کجا هستیم، اونا کجا هستن. ما رأیته الا جمیلا. این دو تا قصه که در هر دو قصه یکی خداوند سبحانه و تعالی به دلیل صلاح پدر و مادر بچه رو پس کرد از راهشون و بهش یه بچه بهتر داد، به اونها بچه بهتری لطف کرد. یکی هم همین قصه این دوتا یتیم. حالا این بحثای دقیق تری داره که ما از آیات شاید بعضیش استفاده کنیم. یکی بحث اینه، فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعم اهلها. دو مرتبه کلمه اهل اینجا اومده برای تاکید شاید. فابوا ان يضيفوهما، گفتن مهمون میخوان، گفتن نه نمیخوام، به مهمونی قبولشون نکرد. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض، دیدن یک دیواری هست که داره میفته در لحظات اخیره که یه خورده دیگه بیفته. فاقامه، زار حضرت خس تنهایی هم وارد کار شد. یه بحث دیگه هم داره که بعدا عرض میکنم. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. حالا اینجا خیلی مؤدبانه حضرت موسی هم صحبت کرد، گفت خب بالاخره یه پول پلایی پیدا میکردیم که یه مقدار ما بتونستیم مثلا گشتگیمون رو رفع کنیم. قال هذا فراق بيني وبينك، تموم شد. یه وقتی کسی روایت داره، یعنی تو کتابو خوندم، از حضرت موسی سوال کرد سخت‌ترین لحظه‌ای که بر شما گذشت کی بود؟ اون وقتی بود که در شهر بودی تو، عوامل فرعون دنبال تو میگشتن و خواستن شما رو بگیرن اعدام کنن، وقتی بود که زدید به صحرا 7 روز هیچی نپیدا نکردید مگر علف صحرا میخوردید، اون وقتی بودی که برگشتید، اون وقتی بود چه گفتن نه، این وقتی بود که خضر من گفت حالا فراق بینی و بینک، من اون برای ما سخت‌ترین لحظه زندگیم بود. خب راسته، چرا؟ برای اینکه انسانی مثل حضرت موسی دنبال رشده، بخواد کمال، خدا بهش گفت کمال از این راهه. در دعاهای ما از دعای کمیل هست که درش میگه و فرقت بینی و بین احبائک، من گاهی تأمل میکنم میبینم عذابهای جهنم زیاده، مار جهنم مثل کوه، عقرب جهنم مثل یه قاطره، آتش جهنم سیاهه، چه ولی این عذاب خیلی شدیده که ما رو از اولیاءمون جدا کنن. منم اونجا بره بین امام حسین و امام حسن و پیغمبر و حضرت فاطمه و شیعه و مؤمنین اون طرف هستن، بندازنش اون گوشه با کی؟ با فرعون و نمرود و با این زگ و زباله ها. و فرقت بینی و بین احبای، از اون طرف نعمت بزرگ بهش اینه که خدا میگه یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الى ربك راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. الله، بیا با ائمه، بیا با صالحین، یا افراد خوب، این میارزه. این نعمت بهش بدون امام حسین نمیدونم چیه. حالا ما نمیخوام چیزی بگیم که مبالغه درش باشه، ولی بالاخره جدا نشیم ازش. و برای اینکه فردا جدا نشیم، امروز باید جدا نشیم، قبول نکنیم به جدایی با اونها. هر جوری شده به ذیل عنایت اونها چنگ بزنیم، یه جوری باشون باشیم، حبل الله رو فراموش نکنیم. از این جهت این نکته که گفت هادا فراق بینی و بینه، این دیگه تمام شد بین من و تو. حضرت موسی گفت این سخت‌ترین لحظه از لحظات زندگیم بود. ما هم همینجا عرایزمون رو خاتمه میدیم، میگیم خدا لا تفرق بیننا و بین احبائنا، خدا بین ما و بین اولیاء خودت رو در دنیا و آخرت دوری و جدایی قرار نده. یک کلمه آخرم بگم، لحظات آخر زندگی حضرت امام حسن مجتبی بود. لحظه به لحظه حضرت گاهی به هوش میمدن، گاهی به دلیل شدت درد یک حالت به ظاهر بیهوشی بهشون درد میداد. وقتی که به هوش میمدن گریه میکردن، گریه. گفتن آقا شما چرا گریه میکنید؟ شما پسر پیغمبر، پسر فاطمه، پسر علی، 25 مرتبه پیاده مکه مشرف شدید، چرا؟ گفتن ابکی لخصلتین، به دو دلیل من گریه میکنم. هول المطلع، یعنی روزی که از قبر انسان میخواد بیاد بالا، یهو میبینه یک محشر عظیمیه. بعدش فرمودن و فراق الاحبا، من دارم از امام حسین از زینب و عباس از پسرام جدا میشن. خدایا خودت این لحظات ما رو دست ما رو بگیر و با ما باش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.